استراتژی دهم، قسمت دوم.
دو، شاه ادوارد اول یکی از شاهان مبارز جدی قرن 13 بود. او مصمم بود تمام جزایر بریتانیا را تصرف کند. ابتدا او ولز را تسلیم کرد، سپس نگاهش را به اسکاتلند دوخت. او بعضی از شهرها و دژها را به راحتی فتح کرد و برای حمله به قبایل و گروه‌های زمینه را مهیا کرد که جرأت کرده بودند در برابر او مقاومت کنند. او حتی با اسکاتلندی‌هایی که با او مبارزه می‌کردند، از جمله سر ویلیام والاس معروف، بسیار بی‌رحمانه رفتار کرد. او آنها را اسیر کرد، سپس در ملأ عام شکنجه و بعد اعدام کرد. فقط یک اسکاتلندی توانست ادوارد را فریب دهد. رابرت دی بروس با عنوان ارل کاریک که به اسکاتلند شمالی گریخته بود. بنابراین ادوارد خانواده و دوستان این شورشی را گرفت، مردان را کشت و زنان را در قفس زندانی کرد. بروس زنده ماند و سال 1306 به عنوان شاه اسکاتلند تاجگذاری کرد. او در پی آن بود که از ادوارد انتقام بگیرد و انگلستان را از اسکاتلند بیرون بیاندازد. ادوارد با شنیدن تاجگذاری بروس بیشتر مصمم شد تا این قطعه نهایی در جنگ‌های اسکاتلند را له کند. اما پیش از اینکه به هدفش برسد، سال 1307 مرد. پسر ادوارد، یعنی ادوارد دوم، مانند پدر آتش جنگ طلبی نداشت. ادوارد اول جزیره را ایمن کرده بود. شاه جدید نگرانی خاصی درباره اسکاتلند نداشت. انگلستان ثروتمندتر بود و ارتشهایش به خوبی مجهز بودند. به خوبی غذا می‌خوردند، حقوق خوب داشتند و با تجربه بودند. در واقع جنگ‌های اخیر از آنها ارتشی بسیار ترسناک ساخته بود. ادوارد دوم هر لحظه که تصمیم می‌گرفت، می‌توانست ارتشی بزرگ علیه اسکاتلندی‌ها تشکیل دهد که سلاح‌هایشان هنوز بدوی بودند. او مطمئن بود که به راحتی بروس را کنترل خواهد کرد. چند ماه از حکومت ادوارد دوم می‌گذشت که بروس توانست بعضی از دژهای اسکاتلند تحت فرماندهی انگلستان را بگیرد و آتش بزند. وقتی ادوارد نیروهایش را برای مبارزه با بروس فرستاد، او از نبرد امتناع کرد و با ارتش بسیار کوچک خود به سمت جنگل گریخت. ادوارد نیروهای بیشتری را برای تأمین امنیت پایگاه‌های باقی مانده در اسکاتلند و انتقام از بروس فرستاد. اما ناگهان سربازان اسکاتلندی به انگلستان حمله کردند. این غارتگران که بسیار پویا و فعال بودند، ییلاقات شمالی انگلستان را سوار بر اسب با خاک یکسان و تمام محصولات و احشام را قلع و قمع کردند. مبارزات انگلیسی‌ها در اسکاتلند بسیار پرهزینه شد. از این رو ادوارد دوم آنها را متوقف کرد. اما چند سال بعد دوباره آنها را از سر گرفت. این بار ارتش انگلیس بیشتر در اسکاتلند نفوذ کرد. اما دوباره مهاجمان اسکاتلندی در پاسخ به آنها به سمت جنوب انگلستان تاختند و ویرانی بیشتری در مزارع و خانه ها به وجود آوردند. ارتش بروس نیز در خود اسکاتلند بیشتر محصولات را آتش زد و کاری کرد مهاجمان انگلیسی چیزی برای خوردن نداشته باشند. این بار نیز نیروهای انگلستان بروس را تعقیب کردند، اما نتوانستند او را بیابند و اسکاتلندی ها از مبارزه امتناع کردند. سربازان انگلیسی که در اردوگاه ها مانده بودند، در طول شب از صدای نگنبان و بوق و کرنا خواب به چشم نداشتند. آنها که گرسنه، خسته و آزرده بودند، به سرعت به شمال انگلستان عقب نشینی کردند تا شاید محصولات و احشام خودشان را بیابند و تغذیه کنند. روحیه آنها از بین رفته بود. اکنون دیگر هیچ کس نمی‌خواست حتی یک روز بیشتر در اسکاتلند بماند. به تدریج دژی پس از دژی دیگر به تصرف اسکاتلندی‌ها درآمدند. سال 1314 اسکاتلندی‌ها سرانجام در نبرد بانوکبرن مستقیم با انگلیسی‌ها رو در رو شدند و آنها را شکست دادند. این مفتضحانه ترین شکست برای ادوارد دوم بود و قسم خورد انتقام بگیرد. سال 1322 تصمیم گرفت یک بار برای همیشه بروس را در مبارزه بزرگ به نام پدرش شکست دهد. او بزرگترین ارتشی را سازماندهی کرد که تا به آن روز برای مبارزه با اسکاتلندی ها آماده شده بود و خودش هم آن را رهبری کرد. ادوارد تا نزدیک قصر ادینبورگ رسید و علوفه‌داران را برای یافتن غذا به مناطق ییلاقی فرستاد. اما آنها با گاوی پیر و واگونی خالی بازگشتند. قشون انگلیس همه به اسهال خونی مبتلا شده بودند. ادوارد مجبور به عقب نشینی شد و وقتی به شمال انگلستان رسید، اسکاتلندی ها را دید که دوباره به مزارع حمله کردند و این بار ویرانی های بیشتری به بار آوردند. گرسنگی و بیماری باقی مانده ارتش او را از پا در آورد. این مبارزه آنقدر مصیبت بار شد که ملاک های ادوارد شورش به پا کردند. ادوارد گریخت، اما در سال 1327 دستگیر و اعدام شد. سال بعد پسر ادوارد، ادوارد سوم با اسکاتلندی ها مذاکرات صلح کرد و استقلال اسکاتلند را به این سرزمین برگرداند و رابرت دی بروس را به عنوان پادشاه برحق به رسمیت شناخت. تفسیر: انگلیسی ها باور داشتند که می توانند هر گاه اراده کردند به اسکاتلندی ها حمله کنند. اسکاتلندی ها تجهیزات خوبی نداشتند و رهبری آنها منسجم و متحد نبود. انگلستان که چون این نقاط ضعفی دیده بود، چرا باید به تصرف اسکاتلند فکر نمی کرد؟ رابرت دی بروس که تلاش می کرد این امر اجتناب ناپذیر را متوقف کند، یک استراتژی بدی خلق کرد. وقتی انگلیسی ها حمله کردند، با آنها مستقیم وارد جنگ نشد. به جای آن ضربه غیر مستقیمی به آنها زد و همان کاری را کرد که انگلیسی ها قصد داشتند انجام دهند. او بازی چیزی که عوض دارد گله ندارد را برای مدت طولانی ادامه داد تا اینکه انگلیسی ها فهمیدند هر بار که به سوی اسکاتلند دست درازی می کنند با تلفات زیادی روبرو می شوند. آنها متوجه شدند این زیاده خواهی ها موجب می شود مزارع و منابع خود را از دست بدهند و نبرد به وضعیتی بغرنج کشیده شود. آنها به تدریج آتش خود را برای نبرد از دست دادند و سرانجام این تمنا را رها کردند. ذات استراتژی بازدارنده به این شکل است که وقتی فردی به شما حمله یا شما را تهدید می کند، شما روشن می کنید که او باید تاوان بدهد. او شاید قوی تر باشد و بتواند در نبرد برنده شود، اما همین پیروزی هم برایش هزینه خواهد داشت. به جای اینکه با او مستقیم روبرو شوید، به چیزی صدمه می زنید که برایش ارزشمند است، چیزی که به او نزدیک است. با این حرکت به او می فهمانید که هر بار مزاحم شما شود، باید منتظر آسیبی هرچند کوچک از جانب شما باشد. تنها شیوه برای متوقف کردن شما این است که دست از حمله بردارد. شما مثل کنه به آنها چسبیده اید و خیلی ها تحمل ندارند و می خواهند این کنه دست از سرشان بردارد. 3. صبح روزی در سال 1474 لویی 11 هم پادشاه فرانسه که به دلیل کشیدن نقشه های فریبکارانه برای دشمنانش به پادشاه عنکبوت یا عنکبوت جهانی معروف بود، لفاظی عجیبی علیه دوک میلان کرد. تمام درباریان هیجان زده آن روز در ماه ژانویه به سخنان دقیق و بسیار زیبای لویی و بدگمانی هایش به دوک میلان گوش دادند. با اینکه پدر دوک دوست ما بوده است، نمیتوان به او اعتماد کرد. او همواره علیه فرانسه فعالیت میکند. معاهده های بین دو کشور را نادیده میگیرد. لویی آنقدر ادامه داد که همه فکر کردند ممکن است نقشه‌ای برای حمله به دوک داشته باشد. همین موقع فردی بسیار آرام از اتاق بیرون رفت و این حرکت درباریان را به تعجب واداشت. او کریستوفر دابولات، سفیر میلان در فرانسه بود. بولات آن روز صبح زود با پذیرایی سخاوتمندانه شاه روبرو شده بود، اما اکنون به شدت ناراحت بود. گویی لویی فراموش کرده بود که او در آن اتاق حضور دارد. زبان تند و آتشین شاه می توانست بلوای دیپلماتیک بپا کند. لویی همان روز بولات را به اتاق خصوصی خود دعوت کرد و در حالی که روی تختش دراز کشیده بود شروع به صحبتی صمیمی کرد. سپس با وارد شدن به موضوعات سیاسی خود را حامی دوک میلان نشان داد و گفت که برای گسترده کردن قدرت دوک حاضر به انجام هر کاری است. سپس پرسید: کریستوفر، به من بگو آیا چیزهایی که امروز در جلسه صبح گفتم به تو گزارش شده است؟ حقیقت را بگو. آیا از درباریان من کسی چیزی به تو گفته است؟ بولات اقرار کرد که او در اتاق حضور داشته و خودش همه چیز را شنیده است. او همچنین انتقاد کرد که دوک میلان دوست وفادار فرانسه است. لویی پاسخ داد که او به دوک شک دارد و صبح عصبانی بوده است. سپس موضوع را عوض کرد و مسئله خوشایند مطرح و در نهایت بولات اتاق را ترک کرد. روز بعد شاه سه مشاور برای دیدن بولات فرستاد تا دریابند آیا او از مکان خود راضی است؟ آیا از پذیرایی شاه راضی است؟ آیا کاری هست که برای راحتی بیشترش بتوان انجام داد؟ همچنین می‌خواستند مطلع شوند که آیا بولات سخنان لویی را به دوک گزارش خواهد داد یا نه. هرچه باشد لویی به بولات اطمینان کرده و او را دوست خود دانسته بود و تمام حرفهایش از روی عصبانیت بوده است و بهتر است بولات همه چیز را فراموش کند. البته هیچ یک از آنها، نه آن سه مشاور، نه درباریان و نه بولات، نمی دانستند که تمام اینها بخشی از نقشه لویی است. لویی مطمئن بود که این سفیر جعلی که لویی او را دوست خود نمی داند و به او شک هم دارد، تمام این موارد را به دوک گزارش خواهد داد. او می دانست که دوک یک خیانتکار است و لویی با این کار قصد داشت به دوک هشدار بدهد. این پیام کار خود را کرد و در طول سالهای متمادی بعد دوک به متحدی مطیع تبدیل شد. تفسیر: پادشاه عنکبوت مردی بود که همیشه پیش از وقوع حادثه نقشه های جذاب می کشید. در این مورد می دانست که اگر مؤدبانه از نگرانی های خود با سفیر حرف بزند فایده ای نخواهد داشت. از طرفی اگر خشم خود را مستقیم به سفیر گزارش می داد، سفیر از کنترل خارج می شد. تهدید مستقیم همیشه بی اثر است و دوک باز هم به خیانت های خود ادامه خواهد داد. با بیان نگرانی ها و تهدید غیر مستقیم، لویی هشدارش را تأثیر گذار کرد. اینکه در ظاهر تلاش می کرد دوک از عصبانیت او خبردار نشود نیز کار خود را خواهد کرد. یعنی لویی دارد نقشه می کشد و نمی خواهد دوک از آن خبردار شود و احساسات او را بداند. او این تهدید را پر از دسیسه عنوان کرد تا موجب شود دوک کمی در نیات و کارهایش تأمل کند و دست از خیانت بردارد. وقتی تحت حمله هستیم وسوسه می شویم احساساتی عمل کنیم و به مهاجمان بگوییم دست بردارند و آنها را تهدید کنیم که اگر ادامه دهند چه کارها که نخواهیم کرد. اما این روش ما را در موضع ضعف قرار خواهد داد. در این حالت هم ترس‌های من و هم نقشه‌های من را رو خواهیم کرد و سخنان ما تأثیری بر مهاجمان نخواهند داشت. ارسال پیام از طریق نفر سوم یا نشان دادن عملی آن بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود. به این شیوه به آنها اعلام می‌کنید که همین حالا هم اقداماتی علیهشان کرده اید. تهدید خود را مستقیم و شفاف بیان نکنید. اگر آنها گوشه ای از نقشه شما را بفهمند، بقیه آن را هم حدس خواهند زد. اگر کاری کنید که پیشبینی نکردنی و استراتژیک به نظر بیایید، قطعاً تأثیری عجیب روی آنها خواهد داشت و به این نتیجه خواهند رسید که ارزش ندارد با شما درافتند. 4. اوایل دهه 50 جان بوید در جنگ کره به عنوان خلبان جنگنده خدمت می کرد. اواسط همان دهه او در پایگاه هوایی نلیس معتبرترین استاد پرواز در نوادا شناخته شد. او در جنگ‌های سخت عملاً شکست ناپذیر و آنقدر خوب بود که از او درخواست شد دستور کار تاکتیک‌های خلبان جنگنده را بازنویسی کند. او سبکی را توسعه داد که روحیه دشمن را تخریب می کرد، او را می ترساند، ذهنش را می خواند و در نهایت توانایی او به واکنش نشان دادن را از بین می برد. بوید شجاع و بیباک بود، اما هیچ یک از آموزش ها، مهارت ها و دست و پنج نرم کردن هایش با مرگ او را که سال 1966 مکلف شد به طراحی جنگنده های جت سبک وزن کمک کند، برای مانور سیاسی بدون خونریزی و جنگ افروزی غیر مستقیم پنتاگون آماده نکرده بود. همانطور که بوید خیلی زود متوجه شد، بروکرات های پنتاگون بیشتر از آن که نگران دفاع ملی باشند، نگران مناصب و شغل هایشان بودند. آنها بیش از آن که به توسعه جنگنده جدید فکر کنند، به خوشنود کردن پیمانکاران می اندیشیدند و صرف نظر از نیاز پنتاگون و تناسب محصولات پیمانکاران، فناوری های جدید را از آنها می خریدند. بوید به عنوان خلبان خود را طوری آموزش داده بود که هر موقعیت را یک مبارزه استراتژیک بداند و در این مورد نیز تصمیم گرفت مهارت‌ها و سبک جنگ‌افروزی خود را به پنتاگون منتقل کند. او می توانست مخالفان خود را ارعاب و تهدید کند و پس بزند. بوید باور داشت که جنگنده جت از نوعی که او طراحی کرده است می تواند هر هواپیمایی را در دنیا عقب براند. اما پیمانکاران از طراحی او بیزار بودند، زیرا به نظرشان بسیار ارزان بود و با فناوری روزی که آنها می خواستند سازگاری نداشت. آنها که دنبال پول بیشتر بودند، از هر چه در چنته داشتند بهره بردند تا این طرح را سرکوب کنند یا تغییر دهند. بوید یک سبک دفاعی ایجاد کرد. او در ظاهر کمی کودن به نظر می رسید. کت و شلوارهای مسخره می پوشید. سیگار قدیمی می کشید. نگاه ناملایم داشت و به نظر می رسید خلبانی عصبی است که خیلی زود و سریع ترفیع گرفته است. اما پشت این ظاهر احمقانه مدیری ماهر پنهان شده بود. او مطمئن بود که بیشتر از مخالفانش می داند. او می توانست آمار، مطالعات و نظریه‌های مهندسی را بازگو کند تا از پروژه خود دفاع و در طرح مخالفانش شکاف ایجاد کند. پیمانکاران با ارائه‌های رنگارنگ و پرتمطراق همراه با مهندسان ارشد خود در جلسات حاضر می‌شدند. آنها ادعاهای قشنگ و دهان‌پرکنی داشتند که ژنرال‌ها را راضی می‌کرد. بوید مؤدبانه گوش می‌داد. در ظاهر طوری رفتار می کرد گویی خیلی تحت تأثیر قرار گرفته است و بعد بدون هیچ هشداری به ادعاهای خوشبینانه آنها حمله می کرد و با جزئیات کامل نشان می داد که در طرح آنها هیچ چیز با هم نمی خواند و تقلب و ظاهرسازی آنها را رو می کرد. هرچه آنها بیشتر توضیح می دادند، بوید بیشتر با آنها می توپید و کار به جایی می رسید که طراحی آنها را پاره پاره می کرد. آنها که مردی ژولیده زیر سوال برده بودشان و زمان و انرژیشان هدر رفته بود، با نگاهی کینه توزانه جلسه را ترک می کردند. اما کار دیگری هم نمی توانستند بکنند. بوید عملاً تمام اعداد و ارقام و حساب و کتابهایشان را به هم ریخته بود و آنها که چیزی برای ارائه نداشتند، اعتبار خود را بر باد رفته می دیدند. در هر صورت باید شکست را می پذیرفتند. آنها خیلی زود فهمیدند که باید از بوید دوری کنند. به جای اینکه تلاش کنند او را سرکوب کنند، امیدوار بودند خودش از پا درآید و شکست بخورد. سال 1974 بوید و گروه طراحیش جتی را که رویش کار می‌کردند تمام کردند و به نظر می‌رسید تایید شود. اما بخشی از استراتژی بوید این بود که شبکه‌ای از متفقین را در بخش‌های گوناگون پنتاگون داشته باشد. اما خبر رسید که گروهی از ژنرال‌های سه ستاره از پروژه او بیزارند و دارند برای شکست او برنامه‌ریزی می‌کنند. آنها به او اجازه دادند برای مقامات گوناگون در زنجیره فرماندهی طرحش را توضیح مختصر دهد. سپس باید جلسه نهایی را با ژنرال‌هایی برگزار می‌کرد که به احتمال قریب به یقین پروژه او را رد می‌کردند. با وجود این به نظر می‌رسید فرصت خوبی برای شنیدن این طرح در اختیار بوید قرار دارد. باید همیشه تلاش میکرد افزون بر شبکی متفقین خود مطمئن شود که دست کم یک حامی قدرتمند دارد. معمولا این کار ساده بود، زیرا در فضای سیاسی مانند پنتاگون همیشه چند جنرال یا مقام قدرتمند دیگر وجود داشتند که از سیستم موجود بیزار باشند و از اینکه محافظ مخفی بوید باشند خوشحال می شدند. بوید قوی ترین متحد خود یعنی وزیر دفاع جیمز شلیسینگر را فراخواند و تایید او برای پروژه خود را گرفت. سپس در جلسه با جنرال هایی که نقشه کشیده بودند برنامه هایش را نقشه براب کنند اعلام کرد: آقایان، وزیر دفاع از من خواسته است به اطلاع شما برسانم که این پروژه نهایی است. در واقع این جلسه فقط برای اطلاع رسانی است. بوید این جلسه را تا جایی که می توانست طولانی کرد و با آب و تاب مطالب خود را ارائه و کارد را محکمتر در پشت آنها فرو کرد. او می خواست آنها احساس حقارت کنند و دوباره به هم بریزند. بوید به عنوان خلبان جنگنده خود را تربیت کرد تا چند حرکت جلوتر از مخالفانش باشد و همواره آنها را با مانورهای عجیب و بدیعش شگفت زده کند. او این استراتژی را در نبردهای بروکراتیک خود به کار گرفت. وقتی ژنرالی دستوری می‌داد که به روشنی در پی تخریب برنامه‌های سبک وزن او بود، او لبخند می‌زد. حرف‌هایش را تایید می‌کرد و می‌گفت: آقا، خوشحال خواهم شد از این دستور پیروی کنم، اما می‌خواهم این دستور را کتبی به من ابلاغ کنید. ژنرال‌ها بیش از آن که تمایل به نوشتن داشته باشند، ترجیح می‌دادند آن را کلامی بیان کنند، تا اگر دستوری نتیجه بد داشت بتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. در این حالت ژنرال یا باید دستورش را پس می گرفت یا درخواست بوید مبنی بر کتبی کردن آن را نادیده می گرفت. و اگر این نادیده انگاری در عموم مطرح می شد اعتبار آن ژنرال کاهش می یافت. پس او در هر صورت به تله افتاده بود. ژنرال‌ها و زیردستانشان پس از چندین سال تعامل با بوید آموختند که از او سیگارهای عجیبش، ناسزاهای کلامی و تاکتیک‌های برنده‌اش به دور باشند. انگار از بیماری طاعون فرار می‌کنند. او با همین استراتژی توانست طرح‌هایش را تا F-15 و F-16 در پنتاگون با روندهای دست و پاگیر بست دهد و با خلق دو جنگنده جت بسیار معروف و اثرگذار اثری ماندگار بر نیروهای هوایی بگذارد. تفسیر: بوید از همان ابتدا متوجه شد که پروژه او در پنتاگون محبوب نیست و باید با مخالفت‌ها و بالا و پایین‌های زیادی روبرو شود. اگر تلاش می‌کرد با همه مبارزه و هر پیمانکار و ژنرالی را راضی کند، باید خودش را خسته می‌کرد. بوید یکی از بهترین استراتژیست ها بود و تفکر او تأثیر عمده بر عملیات طوفان صحرا داشت، یعنی حمله امریکا به عراق در سال 1369. در حالی که یک استراتژیست هرگز از قدرت خود علیه نقطه قوت دشمن استفاده نمی کند، بلکه به نقاط ضعف او ضربه می زند و بروکراسی مانند پنتاگون ناگزیر نقاط ضعفی دارد و بوید به خوبی این نقاط ضعف را می شناخت. افرادی که با بوید در پنتاگون بودند در پی آن بودند که دوست داشتنی باشند. آنها افرادی سیاسی و مراقب اعتبارشان بودند و از طرفی هم سرشان خیلی شلوغ بود و زمان کمی برای هدر دادن داشتند. استراتژی بوید ساده بود. او در طول سالها خود را برای موقعیت‌های سخت و آشفته آماده کرده بود. درگیری با بوید به معنای مبارزه عمومی زشت بود که اعتبار فرد را به خطر می‌انداخت، وقتش را هدر می‌داد و به لحاظ سیاسی به او ضربه می‌زد. بوید هر جا صلاح می‌دانست خود را به شکل جوجه تیغی در می‌آورد و هیچ جانوری دوست نداشت به موجود خطرناکی مانند خارپشت نزدیک شود. خارپشت هر قدر هم کوچک باشد خطری بزرگ است و حتی ببرها نیز از او دوری می کنند. اینکه بوید تنها مانده بود برای او قدرت زیادی به همراه داشت و اجازه می داد با خیال راحت F-15 و F-16 را در ذهن خود توسعه دهد. بوید می دانست اعتبار و شهرت مهم است. او می دانست که اعتبارش نباید خدشه‌دار شود، زیرا همه باید سیاست بازی کنند، خوب به نظر برسند و تطبیق پذیر باشند. بیشتر وقتها این روش خوب جواب می دهد، اما در لحظات خطر و مشکل خیلی خوب به نظر رسیدن به ضرر آدمی است. اگر هرگز تمایل به مبارزه نشان نداده باشی، هیچ حرکت تهدیدآمیزی به حفظ اعتبار شما منجر نخواهد شد. به یاد داشته باشید اینکه بقیه بدانند اگر لازم شود از خوب بودن استعفا می دهید و آدمی بد می شوید، ارزش زیادی دارد. کمی تظاهرات خشونت‌آمیز و شفاف کافی است. وقتی دیگران شما را رزم‌آور بپندارند، با کمی ترس و احترام به شما نزدیک می شوند. و همانطور که ماکیاولی می گوید، این که از آدمی بترسند، سودمندتر از آن است که آدمی را دوست داشته باشند. تصور کنید، خارپشت، در ظاهر کودن و کند و سربزیر است، اما وقتی مورد حمله یا تهدید قرار می گیرد، خارهایش تیز و بلند می شوند. اگر به خودت جرأت لمس کردنشان را بدهی، به راحتی وارد گوشتت می شوند و اگر تلاش کنی آنها را بیرون آوری، عمیق‌تر می شوند و جراحت بیشتر می شود. آنهایی که با خارپشت در افتادند، دیگر به تکرار آن تجربه تمایلی ندارند. حتی بدون مبارزه هم بیشتر افراد می دانند که باید از آن اجتناب کنند و آرامش بگذارند. سخن بزرگان. وقتی مخالفان تمایل ندارند با شما وارد جنگ شوند، به این دلیل است که مبارزه را برخلاف منافع خود می دانند، یا اینکه شما کاری کرده اید که به این برداشت برسند. سون تزو، قرن چهارم پیش از میلاد. استثناء. هدف از استراتژی بازدارندگی تقبیح حمله و حضور تهدیدآمیزی است که به توقف نقشه حمله منجر می شود. بعضی مواقع می توانید همین کار را با روشی کاملا متضاد انجام دهید. نقش آدم‌های مردد و احمق را بازی کنید. بی‌آزار و شکست خورده به نظر برسید و دیگران شما را تنها می گذارند. یک جبهه بی‌ضرر می تواند برای شما زمان بخرد و این همان کاری بود که کلودیوس انجام داد تا از دنیای پرخیانت و خشن سیاست روم در مسیرش به سوی امپراتور شدن در امان باشد. او بی‌آزارتر از آن بود که کسی به فکر آزار دادنش باشد. این استراتژی نیاز به صبوری دارد و البته بی خطر هم نیست، زیرا باید آگاهانه خودتان را در میان گرگ‌ها گوسفند جا بزنید. به طور کلی باید کارهای ارعاب‌انگیز خود را تحت کنترل داشته باشید. مراقب باشید قدرتی که ترس به همراه دارد شما را در خود حل نکند. از قدرت ترس به عنوان دیواره دفاعی در برابر خطر استفاده کنید. ترساندن مردم در طولانی مدت به معنای دشمن تراشی است و اگر نتوانید با پیروزی‌های مکرر اعتبار زیادی برای خود دست و پا کنید، به زودی این اعتبار را از دست خواهید داد. اگر مخالفان شما آنقدر عصبانی شدند که تصمیم گرفتند همین بازی را با شما بکنند، مجبور می‌شوید بحث را به نبردی انتقام جویانه تبدیل کنید. پس از این استراتژی با احتیاط استفاده کنید.